مسئولان و تجار دو کشور در یک محیط قرار بگیرند و با بررسی مشکلات، موانع و ضعف‌ها و دنبال راهکارهای حل و رفع آن باشیم. سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه مجموعه اقداماتی طراحی شده تا فاصله ایجاد شده جبران شود و به تراز تجاری سابق دست یابیم تاکید کرد. مردم افغانستان به تجارت و فعالیت اقتصادی با ایران علاقه دارند، چرا که برخی از فعالان اقتصادی دو ملیتی هستند و به یکدیگر احترام میگذارند. و این حصار داشت، البته بخشی از کاهش مبادلات ایران و افغانستان به غیر از تحریم‌های خارجی، افت منابع مالی این کشور به دلیل قطع حمایت بوده که به کاهش قدرت خرید مردم و هیئت حاکم منجر شده. و گفته قنات‌زاده، با وجود تمام مشکلات، ایران برای تجارت با افغانستان از تمام پتانسیل موجود بهره خواهد برد و ظرفیت خالی باقی نخواهد ماند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. جناب احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام، درود بر شما و شنوندگان محترم شما. روز خوش، در خدمت شما هستم.
روز شما هم خوش باشه، ما در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از این که برنامه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. من قبل از اینکه سوال ما مطرح کنم، از شما خواهش بکنم که مقدار بلندتر صحبت بکنید که شنونده های ما صدای شما رو واضح تر بشنوند. خب آیه احمدزاده، من بخش هایی از صحبت های محمد صادق قنات‌زاده، سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه، و تاکید بر اینکه ایران داره تلاش میکنه که از تمام ظرفیت تجاری با افغانستان استفاده بکنه، و اینکه با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، به هر حال تجارت با افغانستان افت و خیزهایی داشته و این شرایط باعث شده که مشکلاتی ایجاد شود. میخوایم که تحلیل و ارزیابی شما را در ارتباط با شرایط این روزهای تجارت بین ایران و افغانستان بشنویم.
خب ببین، واقعیت هم اینه که این روزا روزای نسبتاً دشوار و سختی را در افغانستان و همچنین گاهن در ایران میبینیم، به واسطه بس تغییرات ناجوانمردانه که هم به ملت افغانستان و هم به جمهوری اسلامی از طرف جامعه غربی داره اعمال میشه، و بی دلیل و بی منطق. خب این تاثیرات بسیار ناگواری را بر روند تجارت و مبادلات مالی و پولی بین افغانستان و ایران اعمال کرده.
بله.
و از طرفی هم عدم در واقع به رسمیت شناختن دولت سرپرست و دولت امارات توسط جامعه جهانی، مجدد بازی تغییرات در افغانستان بیشتر کرده و مشکلات تجارت علل خصوص با کشورهای همسایه را مضاعف کرده.
بله.
امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی به عنوان یک بازار هدف که همیشه نگاه کرده به افغانستان، به عنوان یک همسایه دیرینه، بتانه جبران این مشکلات بکنه. خب از طرف هم در افغانستان، همونطور که خودتان هم در گزارش و تحلیل هایتان داشتین، پایین آمدن قدرت خرید مردم و مشکلات در واقع تورم های سنگینی که فعلا حاکم هست، سایه افکنده بر ارتباطات تجاری بین دو کشور و سطح صادرات و واردات در افغانستان نسبت به سالهای پیشین بسیار به حد اقل ها رسانده.
بله، یعنی اوضاع خوب نیست.
متاسفانه میشه بگیم که روزهای سختی رو داریم، با توجه به هم بحث تغییرات و هم بحث پایین آمدن ارزش‌های پولی در دو کشور. متاسفانه اینها همگی تاثیر گذاشته، افزایش نرخ ارز در ایران و همچنین در افغانستان، مشکلات و تحریم‌هایی که در واقع دولت سرپرست داره. اینا همه باعث میشه که قدرت خرید که پایین میه، از طرفی هم تاجرها نتونن جنس و کالایی رو که به قیمتی که امروز میخرن بتونن به همون قیمت در یک هفته یا ده روز یا یک ماه آینده هم ثبات نرخی داشته باشن و هم بتونن جایگزین کنن به نرخی که خریدن. لذا این باعث عدم رفع سرمایه میشه و باعث کاهش تبادلات و مبادلات تجاری و خرید کالا و صادرات میشه متاسفانه.
یعنی آقای احمدیار، من اینطوری دارم برداشت میکنم که با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده، تحریم ها هم تشدید پیدا کرده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، وضعیت تجاری بین ایران و افغانستان نسبت به حدود 1.5 سال پیش که طالبان افغانستان را در واقع در اختیار خودشان گرفتن، در این یک و نیم سال گذشته ما رشدی را نمیبینیم یا حتی پسرفت ممکنه در این حوزه داشته باشیم؟
قطعاً رشدی که نداشتیم به چند دلیل. اولاً دلیل سیاسی بوده که از روزی که طالبان آمدن ما پسرفت بسیار شدیدی داشتیم به خاطر مسائل حوزه سیاسی و عدم ثبات اداری در افغانستان و آرام آرام بحث افزایش بعضی از تعرفه ها و مشکلات گمرکی که در افغانستان به وجود آمد و از طرف تعزیرات و عدم نقدینگی و وجود مبادلات بانکی در افغانستان، تعزیراتی که اعمال شد به افغانستان نسبت به جامعه جهانی علل خصوص و بحث ایران هم که مضاعف شد و بعدم بحث مسئله تصحیح ارز و افزایش نرخ ارز در داخل ایران، متاسفانه ای تراز به صورت راکت کرده و متاسفانه شاید خیلی به سمت منفی هم به پیش بره. ولی خب او انتظاری که ما داریم به این هست که ما بهترین تراز مالی و تجاری را تنها با ایران میتونیم داشته باشیم. از قدیم الایام با واسطه رابطه خیلی خوب و حسنه و ایجاد و فرهنگ و یعنی در واقع وجود فرهنگ مشترک و مرز مشترک و اینکه کالای ایرانی همیشه در افغانستان از یک مزیت بالاتری برخوردار بوده نسبت به بقیه کالاها. لذا انتظار ما این است که تراز خوبی داشته باشیم، ولی جمعی مسائل دست به دست هم داده که این اتفاق رقم نخوره و تراز خوبی رو نداشته باشیم، شاید شرایط ناگواری باشیم در این مسئله.
بله، موانع همین هایی است که شما اشاره کردید یا مسائل دیگه مثل بحث گمرکات، کمبود امکانات در گمرکات و مسائل اینطوری هم مطرح هست؟
ببین قطعاً بحث گمرکات خب همیشه با توجه به افزایش حجم کارها نسبت به افزایش امکانات گمرکات ما خواهش ما همیشه از دو طرف همین بوده که افزایش بدن، ولی خب در قدم اول فعلا معضل اصلی همین مسائلی است که فعلا سایه افکنده. خب در اثر افزایش مبادلات و شروع بازار مجدد قطعا باز مسائل گمرکات، مسائل مرزی و مسائل در واقع امکانات ترانسپورتی اینها خود نشان خواهد داد و دچار مشکل خواهد. خب یک از بحث افزایش قیمت حمل و نقل هست. خب افزایش قیمت حمل و نقل سایه افکنده بر مسئله بحث مبادلات، قیمت به حال کالای قیمت تام شده افزایش پیدا کرده، قدرت خرید پایین شده، مبادلات مشکل است. متاسفانه میگم شرایط خوبی را نداریم، علاوه خصوص حالی که در شرایط شبای عید هستیم و انتظار به این بود که بهترین موقعی باشه، ولی متاسفانه یکی از بازارهای خوبه و ما فعلا به صورت رکود بیشتر میبینیم تا جهش و جنبش کاری.
خب این رکودی که وجود داره چقدر روی مردم تأثیر میگذاره، خصوصا مردمی که در داخل افغانستان این روزها شرایط سختی رو میگذارونن؟
ببینید قطعا استخوان‌های مردم خورد میشه متاسفانه و ملت دچار مشکل میشن، چون وقتی که اولا که قدرت خرید پایین آمده، دومانی که مواد با قیمت بالاتر افزایش پیدا بکنه و عرضه بشه، خب طبیعتا باز کمک میکنه بعدا به قدرت خرید و مشکلات و مضاعف. قطعا نوک پلکان مردم هستن و مردم اینجا آسیب میبینن و متاسفانه او سفره هایی که در شب عید مردم شاهدش بودن در سالهای گذشته قطعا یکی دو سالی هست که شاهد نیستن و امسال هم که شاید خیلی رنگ و بوی عید احساس نکنیم به واسطه ای که واقعا مردم توان تأمین ابتدایی ترین امکانات خود فعلا در افغانستان روز به روز از دست میدن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای احمدزاده.
سلامت باشین، تشکر از شما.
لطف کردین آقای احمدیار. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگویی بود با عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار توماس نیکولاسون سفیر اتحادیه اروپا و رافائلا آیدیس رئیس هیئت این اتحادیه بر افغانستان با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در ولایت قندهار خبر داده. امیرخان متقی در این دیدار از سفیر اتحادیه اروپا خواسته که کشورهای اروپایی سفارت خودشان را در افغانستان بازگشایی کنند. دعوت میکنم که گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا ضمن قدردانی از کمک‌های آن اتحادیه خواهان باز شدن سفارت اعضای آن در افغانستان گردید. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه در کابل به رادیو دری فرستاده می‌گوید، توماس نیکولاس نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در حال دیدار داشت که معاون والی قندهار نیز حضور داشت. در این دیدار متقی از کمک‌های بشری اتحادیه اروپا و مردم افغانستان تشکر نموده، خواهان همکاری آن سازمان گردید. همچنان حافظ احمد ضیاتکل معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که متقی در این دیدار به خاطر نزدیک نمودن افغانستان و اتحادیه اروپا تأکید کرد که باید بسیار کار شود و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تشویق شوند تا سفارت‌های خود را در افغانستان باز کنند. تکل
وضعیت کرچی در افغانستان اروپایی ټولنې د نشته کې دوله پاره د ډیر کار روسیه او یادونه وکړه چې اروپایی هوادونه د وحڅ ول شو ترڅو په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي.
همچنان در این دیدار توماس نیکولاس وضعیت امرای وی از تامین امنیت در افغانستان با رایکار آمدن حکومت طالبان قدردانی نموده و به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه از مبارزه با فساد اداری و قدردانی نموده تأکید کرد که جامعه جهانی هم به این امر اعتراف میکنند که با قدرت رسیدن امارت اسلامی امنیت در افغانستان تأمین گردیده و در برابر فساد مبارزه جدی جریان دارد. و نیکولاس اطمینان داد که در کنار ایستادن با مردم افغانستان با کمک‌های بشری در این کشور ادامه میدهد و نقاط مثبت در افغانستان را با جهان شریک میسازد. تکل
نړیوالو هم پر دې اعتراف کړی چې د افغانستان اسلامي مدد پر تک سره په افغانستان کې امنیت ډاډمن شوی او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده او ډاډ وړاندې کړ چې د افغانانو تر څنګ ولاړ یو بشري مرستې به دوام ولري او د افغانستان مثبت انځور به نړیوالو ته ورسوو.
همچنان مولوی آیت الله معاون ولایت قندهار خواهان همکاری اتحادیه اروپا در عرصه تعلیم و تربیت، ساختن درمانگاه برای بیماران روانی، ساختن بندهای ها و همکاری در عرصه بیداشت گردید و همچنان از همکاری با نهادهای بین المللی و این اتحادیه اطمینان داد. این در حال است که ناتو با وجود حضور بی ساله در افغانستان، مردم این کشور از کار کرده آنها در افغانستان انتقاد نموده و کارشان را مطلوب نمی دانند.
گزارش ذبیح الله قریشی را شنیدید از کابل. قصر سفید اعلام کرد که آمریکا از این پس برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد. قصر سفید در گزارشی درباره چارچوب حقوقی و سیاسی برای استفاده از نیروی نظامی گفت طبق حقوق بین المللی پیش از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان رضایت کشور میزبان اساس عملیات‌های ضد تروریسم در آن کشور را تشکیل می‌دهد. قصر سفید افزود در پی تغییر شرایط ناشی از خروج آمریکا از افغانستان ایالات متحده قصد ندارد بر رضایتی که پیشتر داده شده بود اتکا بکند. قصر سفید مدعی شد در صورتی که افغانستان مایل یا قادر به مقابله با تهدیدهایی نباشد که از خاک این کشور علیه آمریکا انجام می‌گیرد، ایالات متحده حق دارد در دفاع از خود نیروی لازم و متناسب را به کار ببرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ایالات متحده آماده است در صورت لزوم از نیروی نظامی علیه تهدیدهای تروریستی استفاده کند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در ماه حوت 1398 توافقنامه‌ای با طالبان در مورد کاهش دخالت آمریکا بر اساس شرایط میدانی امضا کرد. چندی پیش مقامات طالبان با اعتراض و گشت زنی هواپیماهای خارجی در حریم هوایی افغانستان آمریکا را ناقض اصلی توافقنامه دوحه دانست. ساعت قبل گفتگویی داشتم با محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستان و در ابتدا نظرش را در ارتباط با این اعلام جدید قصر سفید پرسیدم.
و طبعا آمریکایی‌ها از دیر زمان این رویش و سیاست قلدرمنشانه و مستکبرانه را داشته. اونها هر جا که خواستن متاسفانه ورود پیدا کردن، مخصوصا در کشورهای ضعیف مانند کشور افغانستان. این که میگن با رضایت کشور افغانستان یا مردم افغانستان وارد شدن یا خارج شدن، اینها خود طبعا برای فرافکنی هست و همین اظهار نظر مسئول آمریکایی در این خصوص حاکی از روحیه قلدرمنشانه و استکباری آمریکاست که به خود اجازه میده در ارتباط با یک کشور مستقل، در ارتباط با یک ملتی که هزاران کیلومتر از کشور و خاک اونها فاصله داره، تصمیم بگیره و در جهت تغییر نظامشان و تغییر سرنوشتشان تصمیم گیری بکنه و از اون طرف هم ادعای حقوق بشر میکنن، کما اینکه از واژگان مقدسی مانند حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک و حقوق طبیعی انسانها حرف میزنه و صحبت میکنه، در حالی که با ورود اونها و حضور 20 ساله اونها ده ها هزار انسان در افغانستان تلف شد و آمریکایی‌ها نقش مستقیم در این جنایات داشت، ولی هیچگاه از حقوق بشر این مردم صحبت به میان نیامد و در ارتباط با استعفای حقوق اونها قدمی برداشته نشد در هیچ سازمانی و هیچ هزینه‌ای در این راستا در نظر گرفته نشد و هیچ تاوان پرداخت نشد. طبعا این صحبت‌ها و این حرف‌ها میتونه در راستای یکسر تصمیم‌های آمریکایی‌ها بوده باشه، مبنی بر اینکه اونها ممکنه دردسرهایی را برای طالبان ایجاد بکنه و گروه های رقیب اونها را تقویت بکنه و باز افغانستان تبدیل بشه به کانون بحران و ناامنی و مشکلاتی دیگه‌ای که در آینده ممکنه زوایای پنهان او کم کم آشکار بشه.
جناب مختاری، شما در جریان هستید که چند وقت پیش مقامات طالبان واکنش نشان در ارتباط با این مسئله که حریم هوایی افغانستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی ها نقض میشه و این به هر حال نقض حقوق مسلم یک کشور هست و در حال حاضر این صحبت ها مطرح میشه. آیا ارتباط بین اینها وجود داره و آیا میشه این مسئله در واقع نوعی پاسخ به او صحبت های طالبان تلقی کرد؟
بله، میشود به نحوی با هم مرتبط دانست، اگرچه از زمانی تقریبا سال 2001 آمریکایی ها به نحوی به سمت افغانستان حرکت کردند و بعد در دوره 20 ساله‌ای که در اونجا بود، در طول این مدت آسمان و زمین افغانستان در اختیار آمریکایی ها بود و همکنون هم به نحوی فضای افغانستان به وسیله اونها کنترل میشه و رفت آمد اونها به صورت آزاد انجام میگیره و حاکمیت فعلی توان را نداره که از پس این معضل و این چالش بر بیاد. و طبعا این اظهار نظری هم که صورت گرفته حاکی از اینه که شاید آمریکایی‌ها نتوانستن با طالبان به توافق لازم برسن در راستای اهداف خودشان، کما اینکه چند ماه قبل اونا نشست‌هایی داشتن، حتما نشست‌ها در راستای منافعشان پیش نرفت و الان سعی می‌کنن به نحوی به گروه‌های رقیبشان مانند داعش و دیگران توجه بکنه و این امر سبب شده که حاکمیت فعلی و طالبان هم از این وضعیت ناراضی باشه و این اظهار نظر را داشته باشه، که البته خب این اظهار نظر هم در نوع خودش جالب توجه هست و طالبان جرأت کردند که این مطلب را عنوان بکنن که بالاخره هواپیماهای بدون سرنشین فضای افغانستان را ناامن ساخته. خب طبعا این برمیخوره و مرتبط میشه به آمریکایی ها. اینها نشانه های یک تحول عنقریب ممکنه در افغانستان بوده باشه، کما اینکه ما یک سری چالش ها و درز هایی را در درون حاکمیت کم و بیش شاهد هستیم و همینطور تنش‌های لفظی و دیپلماتیکی که حاکمیت فعلی با همسایه جنوبیشان یعنی پاکستان پیدا کرده. مجموعه این فعل و انفعالات عوامل حکایتگر این مطلب و این حقیقت هست که ممکنه ما در مدتی نه چندان دور یا طولانی شاهد تحولات جدیدی در افغانستان بوده باشیم که در اینجا قطعا آمریکایی ها نقشی را بر عهده خواهند داشت. اینکه به چه شکل و شیوهی در آینده معلوم خواهد شد.
این که میفرمایید که ممکنه در آینده نشاندان دور شاهد تحولات جدی در افغانستان باشیم، ممکنه این تحولات اینقدر جدی باشه که باعث تغییر نظام حاکم در داخل افغانستان شود؟
بعید به نظر نمیرسه. به همون طوری که ما در حکومت قبلی، حکومتی که برخواسته از انتخابات و بالاخره به نحوی برخواسته از فضای دموکراسی در افغانستان بود و بالاخره خود آمریکایی‌ها نقش داشت در استقرار اون حکومت و اون نظام، همون گونه که اون نظام به راحتی محو شد، از بین برده شد به وسیله آمریکایی‌ها و زمینه ورود طالبان فراهم شد، خود طبعا این کار برای آمریکایی‌ها یک امر کاملا طبیعی، یک شیوه و یک متد سیاسی کاملا شناخته شده است که اونها در جهت ساقط کردن حکومت ها و کودتاهای مختلف با چهره ها و با مدیریت های مختلف در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان اونا تخصص لازم را دارن. قطعا ممکنه ما شاهد این فروپاشی بوده باشیم، مخصوصا با این شیوه هم که حاکمیت فعلی در پیش گرفته و این سیاستی را که روی دست گرفته. طبعا همین امر سبب شده که تاکنون به رسمیت شناخته نشده و این زمینه بیش از هر زمان دیگه در افغانستان فراهم هست. مردم طرفدار حاکمیت نیستند، مردم از حاکمیت ناراضی هستند به دلیل روش‌های خشنی که در پیش گرفته، سیاست‌های غیر معقولی که روی دست گرفته و طبعا خب یک اهرم مختصر بیرونی میخواد که اگر آمریکایی‌ها وارد عرصه بشه احتمال وجود داره که بار دیگر ما شاهد تحولات خشنی در داخل کشور بوده باشیم و طبعا از پیامدهای طبیعی او فروپاشی این حکومت و نظام خواهد بود.
ساعت 7:13 شام هست. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تحلیلی هم که شنیدید تحلیل های محمد مختاری بود، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با این اعلام جدید قصر سفید که اعلام کرده بود که از این پس آمریکا برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد. اما معاونت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که سرمایه گذاران خارجی طی سال گذشته تمایل زیادی به سرمایه گذاری در افغانستان از خودشان نشان دادند. این معاونت گفته که شرکت‌های خارجی اعلام کردند که آمادگی دارند در بخش‌های مختلف افغانستان 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. معاونت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان خاطر نشان کرده که تاکنون قرارداد سرمایه گذاری 2 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معدن، ساخت پارک‌های صنعتی و خدماتی رفاهی در میدان‌های هوایی به امضا رسیده. این اداره همچنین یادآور شده که به زودی قراردادهایی با شرکت‌های خارجی برای مدرن‌سازی گمرکات افغانستان به امضا خواهد رسید. معدن، زراعت، تولید برق، حمل و نقل و سایر بخش‌ها از جمله مواردی است که شرکت‌های خارجی با دنبال سرمایه‌گذاری در افغانستان در این زمینه‌ها هستند. این اظهارات در حالی است که آمریکا منابع مرزی افغانستان مسدود کرده و این موضوع مشکلاتی را برای اقتصاد این کشور به وجود آورده. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که ارزش صادرات افغانستان به پاکستان در 10 ماه گذشته به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده. این در حالی است که بانک مرکزی پاکستان گفته که صادرات از افغانستان به آن کشور 87% کاهش یافته. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت صادرات و واردات بین دو کشور از گمرکات مختلف ادامه دارد که در جریان 10 ماه سال جاری صادرات بیشتر بوده و جمعاً صادرات به پاکستان بیش از 1 میلیارد دلار بوده. به گفته او در 10 ماه گذشته واردات از پاکستان به افغانستان 940 میلیون دلار بوده. و این خاطر نشان کرده که اقلام صادراتی افغانستان جلغوزه، زغال سنگ، پنبه، بانجان رومی و پیاز می باشد و همچنان اقلام وارداتی از پاکستان به افغانستان برنج، سمنت، دوا و کچالو است. سالی که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم سالی سخت برای مردم افغانستان از نظر اقتصادی بود. دامنه فقر و بیکاری به حدی گسترش پیدا کرده که نهادهای بین المللی بارها در این زمینه هشدار دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این رابطه از کابل.
دامنه فقر در سال 1401 به حدی گسترش یافت که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد در حدود 25 میلیون تن در افغانستان در فقر به سر میبرند. سازمان جهانی غذا هم گزارش داده که 98% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. هرچند افغانستان 40 میلیون دلار در هفته به عنوان کمک بشردوستانه دریافت میکند، اما کدام اثری در کاهش فقر در این کشور نداشته است. در همین حال محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی میگوید یکی از عوامل وقوع بحران در اقتصاد افغانستان وابستگی اقتصاد این کشور به کمک های خارجی است که با توقف این کمک ها دچار فروپاشی اقتصادی شده است.
عوامل وقوع بحران در اقتصاد افغانستان چندین فاکتور مهمه. اولین فاکتورش وابستگی بی‌نهایت اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی بود که تقریبا 80% تا 70% وابسته بود اقتصاد افغانستان. با قطع کمک های خارجی افغانستان به یک حالت واقعی اقتصادش قرار گرفت، به این معنا که خالیگاه هایی که توسط کمک های خارجی پر می شد اونا به یک حالت واقعی قرار گرفتن و درآمد های خود افغانستان کفاف او خالیگاه ها را نمی داد. لذا اولین چیزی که اتفاق افتاد، حکومت طالبان مجبور شدن که بودجه خودشون رو بسیار کوچک بسازن، تقریبا در حدود 2 میلیارد دلار، در حالی که در گذشته 6 میلیارد دلار مبلغ تقریبی بودجه افغانستان به طور سالانه بود. این اولین تاثیرش بود. خود طبیعیه وقتی که بودجه کشور 60-70% کاهش پیدا میکنه، به همون میزان در واقع اقتصاد یا جی دی پی یک کشور، تولید ناخالص ملی هم تاثیر منفی رو میپذیره و کاهش پیدا میکنه. این یک دلیل. دلیل دوم، با وقوع بحران سیاسی و امنیتی افغانستان متاسفانه بحث کارآفرینی، بحث رشد تجارت، بحث سرمایه گذاری در افغانستان تأثیر پذیرفت. لذا بسیاری از کسانی که امید داشتن در افغانستان بتونن بزنس ایجاد بکنن، کاروبار را ایجاد بکنن، یا این که خارجی هایی که میخواستن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، روی برنامه های بلند مدت استخراج و تصفیه معادن، تولید انرژی و در بخش زراعت افغانستان که یک پتانسیل فوق العاده داره میخواستن سرمایه گذاری بکنن، اما متاسفانه با وقوع بحران سیاسی و امنیتی و تغییر نظام این انگیزه از بین رفت.
با وجود این همه انتظارها بر این است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حکومت همه شمول و فراگیر ایجاد، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان رعایت شده و همچنان امنیت و زمینه های کاری برای شهروندان این کشور از سوی حکومت طالبان فراهم گردد.
گزارش زهرا سلطانی را شنیدید از کابل. نماینده شهرولی کابل گفت طی چند سال گذشته ماستر پلان شهری در کابل رعایت نشده، ساخت و سازها خودسرانه صورت گرفته و ساحات سبز هم در کابل مد نظر گرفته نشده. به همین دلیل اکنون کابل از ساحات سبز بسیار اندکی برخوردار است. نعمت الله بارکزای افزود که شهرولی کابل و وزارت زراعت حکومت طالبان پیگیر مسئله کمربند سبز در کابل هستند و تاکید کرد برای ساخت ساحات سبز در شهر برخی خانه‌های مسکونی هم استملاک و تخریب خواهد شد و اضافه کرد با وجود مشکلات ایجاد کمربند سبز در شهر کابل عملا آغاز شده و کار آن در جریان است. در آستانه نوروز و فصل بهار زمین‌سازی برای اجرای برنامه نهالشانی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان آغاز شده. بدخشان در شمال شرق افغانستان هم از این قافله عقب نمانده. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری رو بشنوید.
با نزدیک شدن فصل بهار کمپاین آگاهی دهی برای نهالشانی تحت عنوان غرس نهال صدقه است از سوی ریاست محیط زیست بدخشان برگزار گردیده است. مسئولان محلی بدخشان در این کمپاین غرس نهال را برای سرسبزی محیط زیست وظیفه ایمانی و وجدانی همه شهروندان عنوان نموده و بر اهمیت نهالشانی از منظر دینی و دنیوی صحبت نمودند. فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست بدخشان بدخشان میگوید با غرس نهال از یک طرف شهر سرسبز می شود و از سوی دیگر باعث امتیاز اخروی برای عامل آن می گردد. او به مردم پیام می دهد که با استفاده از هر راه ممکن مردم را برای غرس نهال تشویق نمایند.
در باره نهالشانی سرسبزی وطن مان که از یک طرف شهر مان وطن مان سرسبز شود، جنگلات شود، از یک طرف دیگر ثواب اخروی را به دست کنیم. هر نماینده که میره به قومش می پیام برسونه، هر عالم و خطیب باید در منبر از مردم عهد بگیره که پیری جوانی زنی مردی یک نیال میشن و حفاظت میکنید.
عبدالحمید حق پرست نماینده ریاست ارشاد حج و اوقاف بدخشان میگوید پیام دین سرسبز ساختن زمین است و باید به این امر مهم توجه کرد.
رسول مقبول صلی الله علیه و سلم می فرماید زمانی که قیامت نزدیک می شود، حتی قیامت قائم شود و ما برم وقت باشد، یک نهال را در زمین غرس میکنم قبل از اینکه قیامت قائم شود. در اینجا در این حدیث اشاره میکند به سوی اهمیت نهال شانی. از دید اسلام و از دید قرآن و سنت باید ما زیادتر بکوشیم که زمین را زنده بسازیم.
در همین حال شماری از باشندگان بدخشان که برای خرید نهال به شهر آمده اند میگویند امکانات خوبی برای پرورش نهال دارند و با استفاده از آن میخواهند درخت غرس کنند و به زیبایی شهرشان بیفزایند.
بهار صاحب به خاطر یک چند دانه نهال، به خاطر غرس کردن نهال آمدیم شهر فیض آباد، چند دانه نهال خریداری کنیم ببریم. شکر الحمدلله زمین داریم، آب داریم، میهت منطقه را سرسبز سازیم.
به گفته مسئولان محلی بدخشان قرار است در فصل بهار پیش رو حدود 2.5 میلیون اصل نهال مثمر، غیر مثمر و زینتی از سوی ادارات دولتی، مؤسسات و باغداران در نقاط مختلف این ولایت غرس گردد. همزمان با این مسئولان محلی در تخار نیز کمپاین نهال شانی را در این ولایت آغاز کرده اند. به گفته رئیس محیط زیست تخار قرار است در سال جدید بیش از 100,000 اصل نهال مثمر و غیر مسمر را در بخش های از این ولایت غرس نمایند.
این هم گزارش عبدالسمی خاوری بود از شمال شرق افغانستان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم.
آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفس پرید.
چجوری
گذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. گذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معین محصلان وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان گفت در هیچ دین و نظام حکومتی با تعلیم مخالفت نشده است. مولوی محمد طاهر احمد در مراسم آغاز به کار نمایشگاه دو روزه تعلیم مسلک و تحصیل افزود با حمایت از تعلیم و تحصیل افغانستان پیشرفت خواهد کرد. این نمایشگاه امروز با حضور نمایندگان مؤسسات تحصیلی، ادارات دولتی و سکتور خصوصی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه با هدف معرفی خدمات دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی برای جوانان و علاقمندان به تحصیل برپا شده است. نمایشگاه تعلیم، مسلک و تحصیل در حالی در کابل افتتاح شده که قرار است تا 15 اُحد دانشگاه‌ها در مناطق سرسیر برای پسران آغاز به کار کند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان با جمعی از وزیران کابینه و مقامات این گروه در قندهار دیدار کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد در این دیدار سرپرستان وزارت دفاع و امور داخله به همراه جمعی از علمای دینی ولایت کابل، کاپیسا، قندهار، فاریاب، خوست و ننگرهار حضور داشتند. خبر دیدار وزیران دفاع و امور داخلی حکومت طالبان با ملا هبت الله در حالی منتشر شده است که این دو نفر اخیراً در سخنانی هایشان به طور تلویحی و غیر مستقیم از رهبر طالبان انتقاد کرده بودند. سخنگوی شاروالی کابل میگوید به طور جدی پیگیر مسئله کمربند شهر کابل هستند و افزوده است که برای ساخت ساحات سبز در شهر خانه‌های مسکونی نیز تخریب خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل میگوید طی چند سال گذشته ماسترپلان شهری در کابل رعایت نشده. خانه ها، کوچه ها، مکاتب همه خود سر ساخته شده اند و همینطور ساحات سبز در پایتخت نیز مد نظر گرفتن نشده است و اکنون کابل از ساحات سبز بسیار اندکی برخوردار است. سخنگوی شاروالی کابل میافزاید این اداره با وزارت زراعت حکومت طالبان به طور جدی پیگیر مسئله کمربند سبز در شهر کابل هستند و تاکید دارد که برای ایجاد ساحات سبز در پایتخت حتی خانه های مسکونی نیز تخریب خواهند شد.
اون چیزی که در ماستر پلان هست پیش نرفتیم. ساحه سبز جای خودش نیست، مکتب در جای خودش نیست، کوچه ها منظم نیست، کانادیاسون وجود نداره و و گپای دیگه که وجود داره. از این بابت دائره کردن یک فیصدی مشخص که بتونه رو برای ما واجب سازه مطلقاً کار بسیار سختی است و دقیق نمیتونه باشه. اما در ساحات پلانی که ما داریم عموماً بر اساس منادر رهایشی که ساخته میشه ما 30%ش را ساحه سبز میگیریم در ساحات پلانی که وجود داره. اما متاسفانه در ساحات غیر پلانی قطعا این مسئله مد نظر گرفته نشده و خانه ها خود سر جور شدن. به همین خاطر است که شاروالی کابل به همکاری وزارت محترم زراعت مسئله کمربند سبز را بسیار جدی پیگیری کردن و شاروالی کابل به گونه مشخص درباره ساحه سبز پلان بسیار واضح داره. یکی بعضی از جاها با یک تعداد افراد قواله دارد و دعواش در محکمه یا قضای امارات از این موضوعات دیگه هست، اما مشخصا در مورد ساحه سبز کوچکترین درنگی وجود نداره و هر جایی که سایه سبز تثبیت شده حتی اگر خانه در اونجا ساخته شده باشه بنابر اصولی که وجود داره اونا خبر میشن، در یک مدت مشخص خانه تخریب میشه.
آقای بارکزی همچنان میافزاید شاروالی کابل با وجود کاستی ها توانسته است مسئله کمربند سبز را در شهر کابل عملا آغاز کند و به گفته وی کار شاروالی کابل برای افزایش ساحات سبز در پایتخت جریان دارد.
الحمدلله بعد از اینکه با مفصل از طرف امارت اسلامی افغانستان از طرف کابینه امارت اسلامی افغانستان برای ما رسید و ما ساحات را تسلیم شدیم، بعضی کمبودی هایی که وجود داشت او را پوره ساختیم و اکثریت مطلق این ساحات دارای سیستم آبیاری قطره است چون در دامنه ها و تپه ها قرار دارد در نواحی حاشیه‌ای ما و ما خیلی خوب.
این در حالی است که مسئولان پیشین شاروالی کابل گفته بودند تمام امورات اداری، تنظیف، ایجاد ساحه سبز و رابط با مردم و همچنان جلوگیری از اعمار ساختمان‌های خودسر از وظایف ناحیه است، اما چون بعضی از ناحیه‌ها در کابل غیر پلانی است نتوانستند ساخت و ساز خودسر را در پایتخت بگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در سومین سالروز امضای توافقنامه دوحه، آن را سند تباهی ملت افغانستان، سند قتل ده‌ها هزار تن از نظامیان پیشین و مهاجرت میلیون‌ها انسان توصیف کرد. محمد محقق در پیام توییتری نوشت: با انتقاد شدید از آمریکا برای امضای این توافقنامه که منجر به خروج نیروهایش از افغانستان شد، این کشور را یک قدرت پوشالی می‌خواند. این اظهارات محقق در حالی است که طالبان در کابل روز امضای توافق دوحه را با عنوان روز سرنگونی امپراتوری آمریکا در افغانستان گرامی داشتند و در عین حال از کشورهای غربی خواستند که با دولت طالبان ارتباط برقرار کنند. توافقنامه دوحه در دهم حوت سال 1398 با حضور نمایندگان آمریکا، طالبان و قطر امضا شد. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان در مذاکرات این سند را امضا کردند. کاخ سفید اعلام کرد آمریکا از این پس برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد. کاخ سفید در گزارشی درباره چارچوب حقوقی و سیاسی برای استفاده از نیروی نظامی گفت طبق حقوق بین المللی پیش از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان رضایت کشور میزبان اساس عملیات‌های ضد تروریسم در آن کشور را تشکیل می‌داد. کاخ سفید افزود در پی تغییر شرایط ناشی از خروج آمریکا از افغانستان ایالات متحده قصد ندارد بر رضایتی که پیشتر داده شده بود اتکا کند. آمریکا مدعی شد در صورتی که افغانستان مایل یا قادر به مقابله با تهدیدهایی که از خاک این کشور علیه آمریکا انجام میگیرد نباشد، ایالات متحده حق دارد در دفاع از خود نیروی لازم و پندرانسیب را به کار ببرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ایالات متحده آماده است در صورت لزوم از نیروی نظامی علیه تهدیدات تروریستی استفاده کند. وزیر امور خارجه ایران گفت پنجره برای توافق در مذاکرات رفع تحریم ها همچنان باز است، اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد بود. شبکه تلویزیون CNN آمریکا در مصاحبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ژنو گزارش داد این مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دعوت ایران از رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سفر به ایران گفت رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسیر صحیح و طبیعی خود قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران افزود تهران با استفاده از واسطه ها به صراحت به آمریکایی ها اعلام کرده که همچنان در مسیر توافق قرار دارد. این مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران در عین حال تصریح کرد اگر مجلس ایران قانون جدید تصویب کند، دولت باید از قانون پارلمان حمایت کند، لذا پنجره برای توافق همچنان باز است، اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند. امیر عبداللهیان افزود طرف آمریکایی از طریق کانال‌های دیپلماتیک پیام‌های مثبتی ارسال کرده است، اما در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای اظهاراتی را مطرح می‌کنند که کاملاً متفاوت است. کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی، روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی در ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران مدعی شده بود که ایران با ساخت مواد هسته‌ای لازم برای تولید سلاح هسته‌ای 12 روز فاصله دارد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از سمتش کنارگیری کرد. محمد صادق نماینده پاکستان در امور افغانستان در توییتی دلیل استعفایش را رسیدگی به امور شخصی و خانواده اعلام کرده است. وی در این توییت از صدر اعظم پاکستان و دیگر همکارانش بابت همکاری و حمایتشان از او سپاسگزاری کرد. این مقام پاکستانی 3 سال پیش در زمان صدر اعظمی عمران خان صدر اعظم برکنار شده و سمت نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان گمارده شده بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
شنونده های گرامی، آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان رسید. شما می توانید برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما 2 سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق این 2 سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را در ارتباط با برنامه های مختلف رادیو دری به اطلاع ما برسانید. خب دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب، در واقع آخرین برنامه از رادیو دری. در این برنامه بخشهایی از صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی را میشنویم با موضوع معجزه ذکر بسم الله.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسیار ببینم، که بسیار ببینم.
هر مسلمان در هر شبانه روزی وظیفه داره، وجوباً واجبه برش این ذکر رو 20 مرتبه تکرار بکنه، تلقین بکنه. 20 مرتبه واجب شرعیه، قطعی ترین واجبه، بالاترین واجبه. در طی نمازهای واجب 17 رکعت نماز داریم، 10 رکعتش حمد و سوره داره. در ابتدای حمد و سوره 2 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم. 20 مرتبه هر مسلمان برش واجبه در هر شبانه روز تلقین بکنه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو بر خودش. خدا کند که قدرش رو بدانیم، خدا کند که بفهمیم چی میگیم. بعد اونجا میگه که مشکل بزرگ، بیماری صعب العلاج، دکترها جواب کردن، گرفتاری و مشکل، گره کور خورده، توی اقتصاد، توی زندگی، توی خانوادت. سه مرتبه ذکر صلوات رو بفرست، بعد 19 مرتبه بگو نجات من که یا سید الکریم، نجنی و خلصنی به حق بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا صلوات هم بذار پشبندش، اون موقع خدا چی کار میکنه؟ خدا با خدایی خودش میاد وسط. به حق اسم اعظم الهی، نزدیک به اسم اعظم الهی قسم میدی. نجات من که یا سید الکریم، نجات از جانب توست ای سید کریم، ای سرور بزرگوار. نجنی، نجاتم بده، خلاصم کن به حق بسم الله الرحمن الرحیم. این حق رو اول بشناسه. 19 مرتبه، سه تا صلوات قبلش، سه تا صلوات بعدش، توصیه عرفا برای رهایی از مشکلات بزرگ، بیماری های سخت، گرفتاری های عجیب و غریب. ذکر الله مطردت و شیطان، این ذکر شیاطین رو فراری میده. روایت داریم حتی لباس میپوشید ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لباس از تن بیرون میارید ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. میگه لباس از تن بیرون بیاری بسم الله الرحمن الرحیم نگی، شیاطین توی لباس تو بهره دارن، این لباس تو برمی دارن میپوشن. چه تعالیمی؟ توی لقمه، لقمه ای که اولش بسم الله الرحمن الرحیم گفته نشه شراکت پیدا میکنن. توی بستن نطفه ای که اولش بسم الله الرحمن الرحیم گفته نشه شراکت پیدا میکنن. توی لقمه ها، توی درآمد ها، توی نطفه ها. با چی باید فراری بدی؟ ذکر الله مطردت و شیطان. این ذکر اللهی که فقط شیطان رو میتونه فراری بده. اون بسم الله الرحمن الرحیمی که با باور و شناخت گفته بشه تمام شیاطین رو فراری. یه هرزی داریم به نام هرز بسم الله، که همون هرز حضرت زهرا سلام الله علیها است. چقدر غریبه میان ما که باید برای هر عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها هرزی باشه که همراهش باشه. هرز یعنی سپر، یعنی مانع در مقابل تمام شیاطین، در مقابل تمام بلای ارضی و سمایی، در مقابل سحر، در مقابل جادو، در مقابل جن، در مقابل شیاطین، در مقابل دعا نویسی که در حقیقت همون تسخیر جن به جون طرف میاندازن. هرز بسم الله، بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. که بعد سلمان میگه که اینو از حضرت زهرا سلام الله علیها تعلیم گرفتم. حضرت فرمود که اگه میخوایی تمام بیماری های تبزا پیشگیری یا مبتلا شدی درمانش با همین ذکر. میگه به بیش از 1000 نفر آموختم که اینا مبتلا به تب شدید بودن، با این هرز بسم الله که هرز از زهرا سلام الله علیه هاست در ابتدای مفاتیح الجنان آورده شده، تا تب از بدنشون بیرون رفت. میگه پیامبران گذشته تک و توک، یکی حضرت آدم، یکی حضرت سلیمان نبی، یکی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، خداوند وقتی که خواست خیلی دیگه کلاس کار براشون بذاره این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو به اونا تعلیم داد. مثلا میگه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که دیگه گذاشتنش توی منجنیق برای که تو آتش عظیم بیاندازنش، دیگه نمیشد، هیچ کس نمیشد، نمیتونست نزدیک بشه به حرارت اون آتش، گفتن با منجنیق از راه دور پرتش بکنیم. تمام ملائک مقرب الهی اومدن گفتن ابراهیم آیا حاجتی داری، نیازی داری ما برات برآورده بکنیم؟ اونجا که حتی به جبرائیل مقربترین ملک الهی نگفت اما الیک فلا، نیاز دارم، حاجت دارم اما به تو نه، فقط به خدا. اوج توحید رو که نشون داد، خداوند تبارک و تعالی خوشش اومد گفت حالا یه ذکر بهت یاد میدم که تمام آتشها رو گلستان بکنه، دیگه هیچ غم و اندوهی نداشت، تمام عالم رو بکنن برات آتش. با تجهیز این به این ذکر دیگه هیچ غمی نداشته باشی. اونجا ذکر بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد بر قلب حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، به واسطه این ذکر اون آتش عظیم گلستان شد. اما یه سری در قلب این پیامبر اولوالعزم الهی اجازه نداشت به احدی تعلیم بده. برای حضرت سلیمان نبی میگه رمز قوت و برکتش در اون دولت و مملکت ملک سلیمان نبی، میگه تمام این ملک و مملکت به برکت این بود که خداوند تبارک و تعالی از یه کار حضرت سلیمان خوشش اومد، ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو بهش هدیه کرد. میگه حضرت سلیمان نبی هر کار جزئی و کلانی که داشت با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد. حتی قلم برمیداشت بنویسه، اول مینوشت بسم الله الرحمن الرحیم، بعد نوشته خودش. که در سوره نمل وقتی که گزارش میده نامه حضرت سلیمان نبی علی نبی علیه و علیه السلام رو به جناب بلقیس فرمان روای سرزمین سبا، میگه و انحو بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه آغازش بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار عرضه داشت که خدایا من این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو که بر زبان میرانم از لذتی که میبرم، لذت رحمانی و معنوی و عرفانی که به قلبم میرسه از یک مرتبه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، از لذت این ملک و مملکت، خب دولت او هم رحمانی بود دیگه، تمام انرژیی که خداوند بهش داده بود، نیرویی که داده بود، تمام شیاطین و فرماندهان شیاطین رو در غل و زنجیر کشیده بود، حکومت او 100% رحمانی بود. از لذتی که از این حکومت رحمانی میبرم یه مرتبه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم از تمام این لذت بالاتر. خطاب اومد میدونی برای چی؟ برای اینکه تمام این ملک و مملکت رو به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بده. بعد دیگه این سر موند تا خداوند به پیامبر اسلام داد، میگه تاج عزتی رو بر سر امت اسلام گذاشت که پیامبر تعلیم بده آثار و اسرار ذکر عظیم بسم الله الرحمن الرحیم رو.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.